چاره است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعه 16 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کند. این سازمان‌ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می‌شود، در بیانیه خود تأکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را نداده است. این سازمان‌ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم‌ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری بر گردن تحریم‌ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها، از مقام‌های این سازمان خواسته بود که انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط بکنند. در ایران اما سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی روز جمعه مدعی عدم تغییر قیمت نان شد که شهروندان ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می‌دهند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وعده داده بود با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. ادعاهای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نانهای پرمصرف در روزهای گذشته رسانه‌ای شد که نشان می دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران، گفته که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از جهان خواست تا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین متحد شوند. به گفته آنتونیو گوترش، سومین گروه از غیرنظامیان گرفتار در مجتمع فولاد تحت محاصره در بندر ماریوپول قرار است جمعه از این شهر خارج شوند، اما تا زمان تحقق این موضوع او درباره جزئیات آن صحبت نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده در چنین وضعیتی دیپلماسی خاموش بهترین و مؤثرترین راه برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
Even in these times of hyper communications, silent diplomacy is still possible.
حدود 200 غیر نظامی همراه با آخرین گروه از مدافعان ماریوپول در پناهگاه‌های زیر مجتمع فولاد آزوفستال گرفتارند و ذخیره آب و غذای آنها در حال پایان است. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفته در صورت تسلیم شدن نظامیان اوکراینی، معابر امن برای خروج غیر نظامیان از ماریوپول ایجاد خواهد شد. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین 10 هفته پیش آغاز شد. با این همه، ارتش روسیه تاکنون هیچ کدام از شهرهای بزرگ اوکراین را به طور کامل تصرف نکرده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از چند مقام آگاه به سیاست‌های حکومت ایران نوشت که در پی افزایش بهای نفت تحت تأثیر جنگ در اوکراین، رهبران مذهبی جمهوری اسلامی عجله‌ای برای احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا ندارند. این مقام ارشد ایرانی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفته که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق برنامه پیش می‌رود و زمان به نفع ایران است. بر اساس برآورد کشورهای ایالات متحده ایران با انباشت سوخت هسته‌ای لازم برای تولید سلاح‌های اتمی فقط چند هفته فاصله دارد. جمهوری اسلامی مدعی است که تنها در صدد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به فایل افشا شده توسط تلویزیون ایران اینترنشنال از مهدی طایب درباره سفر خانواده قالیباف به ترکیه و حواشی آن. می‌پردازیم به بیانیه 11 سازمان حقوق بشری در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نام گزارشگران سازمان ملل. و رویترز میگوید افزایش بهای نفت به ایران کمک میکند برای بازگشت به برجام زمان بخرد. به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بر اساس یک فایل صوتی که به دست شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال رسیده، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه از سفرهای قبلی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به ترکیه در همکاری با سپاه قدس خبر داده و افشای سفر اخیر خانواده او را به برادر داماد ابراهیم رئیسی نسبت داده است. مهدی طائب در یک جمع خصوصی میگوید که علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه علیرضا زاکانی دستخط داد که صلاح در ریاست قالیباف بر مجلس است و منظور خامنه‌ای از مدیر جهادی برای ریاست جمهوری 1400 هم شخص قالیباف بوده. مهدی طائب در این فایل صوتی ادعاهایی نیز درباره ترکیه مطرح می‌کند و از آن جمله میگوید آنکارا همچنان با ایران در دور زدن تحریم‌ها همکاری میکند. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، در این فایل صوتی همطور که اشاره کردم آقای طائب به حمایت علی خامنه‌ای از شخص قالیباف میپردازه. آیا عدم رسیدگی قوه قضاییه به پرونده های فساد قالیباف که شمارش هم بسیار زیاد هستش به همین حمایت های علی خامنه‌ای از شخص قالیباف برمیگرده؟
وقت شما بخیر. داستان دقیقاً همین است که خیلی کوتاه گفتید. ببینید آقای طائب اینجا توضیح میده، میگه که سال 1384 که آقای قالیباف برای انتخابات استعفا داده بود، بعداً حقوق اون چند ماهش که مثلا کار نکرده را شخص علی خامنه‌ای به حسابش از جیب خودش ریخته. یا مثلا جای دیگه میگه که اون نامه نوشته به زاکانی و در توشیح نامه در واقع به زاکانی گفته صلاح برای این است که قالیباف رئیس مجلس بشه. ما اینو میدونستیم از در واقع منابع رسمی مختلف، مکرر شنیده بودیم که سال 1384 انتصاب آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران اصلا محصول فشار دفتر آقای خامنه‌ای به شورای شهر و اراده شخص رهبر جمهوری اسلامی است. داستان همینه که به اینجا میرسه. ببین در مورد خانم زهرا سادات مشیر، همسر آقای قالیباف، یه دونه دو تا سه تا پرونده که نیست، یه زمین به مساحت 70,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 7,000 متر مربع، یه زمین به مساحت 3,000 متر مربع. اینا چیزایی است که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور شهرداری قالیباف به خیریه امام رضا مال همسرش داده. نمیدونم یه رقم هست 60 میلیارد تومان به خیریه امام رضا مال همسرش کمک کرده. در مورد خانم سادات مشیر یه عالمه بحث مطرح است در مورد مهد کودکایی که داره، خانه‌های لوکسی که داره، چیزایی که توسط پسرش داره مدیریت میشه. موقعی که با این حجم پرونده یا مثلا حجم پرونده های شخص آقای قالیباف که از بنیاد یاس مطرح میشه تا شهرداری تهران هیچ کدوم دستگاه قضایی وارد نمیشه، یعنی یک نفر در رأس هرم قدرت داره از او حمایت میکنه و اون هم حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای طائب مدعی شده که سفرهای خانواده قالیباف به ترکیه برای پشتیبانی از امور قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه بوده. چقدر قالیباف و تیم او از نیروی قدس سپاه پاسداران برای پوشاندن و پنهان کردن فساد اقتصادی خودشون بهره میبرند؟
بله، یک داستان قدیمی است. در این نوار صوتی شما میشنوید یکی از حضار که از حرف زدنش معلوم هست نزدیک هست به سپاه پاسداران بلند میشه و اعتراض میکنه به مهدی طائب و میگه اصلا چه دلیلی داره سردار نمیدونم سپاه پاسداران قالیباف این همه پاشه بره به ترکیه. آقای طائب اول تلویحا تکذیب میکنه، انکار میکنه، میگه کی رفته، کجا رفته. و اون فردی که سوال میکنه میگه حداقل چند بارش با خود من رفته، من خودم تو هواپیما بودم. اینجا که میرسه آقای طائب در واقع میگه که شما میدونستید که قالیباف با حاج قاسم سلیمانی کار میکرده، در واقع در مقام استدلال، توجیه، دفاع بلافاصله مسئله رو پنهان میکنه پشت سپاه قدس و فعالیت‌های سپاه قدس. در مورد مسئله خانوادگی هم همین اتفاق میفته. ببینید شما از زمان صدارت ریاست جمهوری آقای هاشمی بگیرید، در خاطرات شما میبینید تا همین الان مقامات جمهوری اسلامی میبینید در جناح‌های مختلف عمدتاً فسادهای مالیشون را یا پشت فعالیت خیریه ها به نام کمک به محرومین پنهان میکنن یا پشت فعالیت‌های ایدئولوژیک. یعنی یا میگن ما رفتیم خیریه زدیم واسه محرومین، مثل خیریه امام رضا مال همسر آقای قالیباف، یا میگن ما داشتیم به فلسطین کمک میکردیم، ما داشتیم علیه اسرائیل کاری میکردیم، محرمانه بوده، بودجه ها رو مجبور بودیم نقدی ببریم، پولا رو مجبور بودیم چمدونی ببریم که مثلا دنیا نفهمه و بتونیم پنهان کنیم. برای من واقعیت تلخ همینه که بخش بزرگی از فسادهای مالی ایران پشت فعالیت ایدئولوژیک پنهان میشه. به همین خاطر هم هست که الان خیلی از این ژنرال هایی که ظاهرا اسب اول درشکه فعالیت های خاورمیانه جمهوری اسلامی هستند، اسب اول درشکه ایدئولوژی حکومت اسلامی ایران هستند، دیگه در واقع فعال واقعی ضد اسرائیل نیستن، دیگه مش کاسبن، مش تاجرن با خونه های لوکس آنچنانی و کوچلوار های گران قیمت.
در این فایل صوتی مسئله کشور ترکیه هم مطرح شده، کشور همسایه، و این کشور در دور زدن تحریم ها پشتیبان ایران بوده و همچنین گفته شده که نیروی قدس سپاه در اونجا فعالیت هایی داشته. آیا ما با یک مسئله جدیدی روبرو هستیم در مورد کشور ترکیه و روابطی که نیروی قدس سپاه داره، یا این یک مسئله برای توجیهات خود آقایان هست؟
سیاست خارجی ایران و ماشین پروپاگاندای ایران در قبال ترکیه شما یه دوگانگی میبینید. همین چند هفته پیش سپاه پاسداران یک مانور نظامی کوچیک البته نزدیک ترکیه برگزار کرد و بعدم یک ویدیو خیلی معروفی منتشر کرد که توش در واقع مقامات ترکیه رو نشون میده و هشدار میده، میگه ایران هرگز تغییر مرزها در آسیای میانه رو نمیپذیره، که هشدار نظامی بود عملا به دولت اردوغان. بعد از همین فرماندهان سپاه در اون طرف قدس شما میشنوید ادعا میکنن که مثلا ترک ها انقدر به ایران جمهوری اسلامی خدمات دادن که در جلسات محرمانه شون با اسرائیلی ها یک فرمانده یا یک نیروی اطلاعاتی ایران رو بردن با خودشون، یا مثلا در علیه اسرائیل با ایران همکاری کردن. بخشی از این دوگانگی برمیگرده البته به سیاست های دوگانه آقای اردوغان، نزدیکی و دوری نابهنگامش به غرب، اسرائیل، بازیایی که میکنه. به هر حال ترکیه هم ترکیه 20 سال پیش نیست. بخشیش برمیگرده به در واقع منافع اقتصادی این مقامات. میدونید به هر حال ترکیه و مثلا امارات یه جوری حیات خلوت مقامات ها هستن. بخش دیگه‌ش هم البته ادعاست، یعنی بلوف زدن، ادعا کردن. به نظرم بخشی از حرفایی که آقای طائب در این مهدی طائب در این فایل صوتی میگه ادعاست، یعنی اینکه ادعا میکنه ترک‌ها از ایران حساب میبرن، میترسن در زمین حرفای ایران و حرفای سپاه گوش میکنن. به گمانم از این حرفها و لافهای گزافی است که خیلی واقعیت هم نداره.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار همراه ما بود با نگاهی به فایل صوتی منتشر شده توسط شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال درباره صحبت‌های مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار از سفر محمد باقر قالیباف و خانواده او به ترکیه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خود که امروز جمعه منتشر شد، حکومت ایران را متهم می‌کنند که با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، به این گزارشگر اجازه سفر به کشور را داده است. در گفتگو با آزاده پورزن، فعال حقوق بشر و عضو بنیاد سیامک پورزن که از امضا کنندگان این بیانیه است، ابتدا از او پرسیدم چرا و بر پایه چه مسائلی این 11 سازمان تصمیم گرفتند که درباره این سفر بیانیه صادر کنند.
بله، نگرانی از این هستش که خب در طی سالها جمهوری اسلامی نشون داده که نه تنها هیچ علاقه برای همکاری با سازوکار حقوق بشری موجود در سازمان ملل نداره و اینکه در این حال حتی سعی میکنه که خیلی وقتا بگه که این سازوکارها مشروعیت ندارن و از طرف غرب حمایت میشن و غیره. و اگه نگاه کنید میبینین که گزارش الان فکر کنم بیش از 14 سال باشه اگه بیشتر نه، که با هیچ گزارشگر ویژه‌ای از طرف سازمان ملل نتونسته به ایران بره و گزارشگران ویژه هم خب هم گزارشگر ویژه مربوط به ایران که تو این سالها چند نفر بودن سعی کردن و تقاضا کردن که بتونن برن ایران و به صورت مستقل کشور رو ببینن، از زندان‌ها، از استان‌های مختلف دیدار کنن، اجازه بهشون داده نشده. همین که گزارشگران موضوعی هم نتونستن وارد کشور بشن، مثلا گزارشگر مربوط به حقوق اقلیت‌ها، گزارشگر مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، مربوط به اعدام‌ها، شکنجه و غیره. و خب نگرانی از این هستش که تنها گزارشگری که دعوت شده به ایران گزارشگری هستش که کارش و موضوع در واقع تحقیقش مربوط میشه به مسئولیت کشورهایی که تحریم‌های یک جانبه وضع می‌کنن و نه مسئولیت خود ایران الزاماً. و ما از این در واقع نگران هستیم و هشداری که داریم میدیم اینه که این دعوت ایران از گزارشگر ویژه تحریم های یک جانبه نباید به معنی این حساب بشه که ایران داره همکاری میکنه با سازوکار حقوق بشری سازمان ملل و جهان، و اینکه نه تنها همکاری نمیکنه و ما فکر میکنیم این دعوت در واقع سوء استفاده و استفاده ابزاریه از این سازوکار برای اینکه نشون بده که یک عضو همکار و همراه سازمان ملل هستش در مورد مسئله حقوق بشری.
خب ما شاهد این هستیم که در 14 سال گذشته هیچ گزارشگر ویژه امور ایران در حوزه حقوق بشر وارد ایران نشده، اما خب به این گزارشگر اجازه دادن. این اجازه دادن به گزارشگر تحریم‌های یک جانبه چه پیامی رو میتونه برای سازمان ملل داشته باشه وقتی که اجازه داده نشده که گزارشگر حقوق بشر وارد ایران بشه؟
من فکر میکنم خب همین در واقع این هشداری که ما داریم میدیم به جامعه جهانی و به سازمان ملل هستش و اون پیام این هستش که در فضای موجود کشورها گاهن میتونن از سازوکارهای مختلفی که وجود داره مثل همین کیسی که الان داریم مشاهدش میکنیم استفاده ابزاری بکنن. دلیلش هم اینه که میخوان نشون بدن که یک در واقع یک کشور، یک عضو غیر همکار نیستن در سازمان ملل، و این که نشون بدن که همکاری دارن میکنن با سازمان ملل و سازوکارهای مختلفش براشون اهمیت داره، مشروع سازی میکنه، مشروعیت میده به حضورشون در سازمان ملل. و بنابراین به نظر من این اهمیت داره که سازمان ملل و دستندرکارانش متوجه این بشن که باید مواظب باشن که در این مشروعیت سازی دخیل نشن.
گفتگوی بود با آزاده پورزن، فعال حقوق بشر. اما روز 14 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، دانشمند و محقق ایرانی، اعلام شده است. همسر او ویدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا گفته وکیل و خانواده او از این موضوع اطلاعی نداشتند.
متاسفانه ما اصلا این خبر ما رو شوک زده کرد، برای اینکه من هیچ اطلاعی نداشتم از اینکه همچین خبری، همچین تاریخی وجود داره. حتی وکیل احمد ازام در جریان نبود و این ما رو شوک زده کرد و حتی پرسیده بودن که آیا خودش هم خبر داره. خانواده‌اش گفته بودن که تماس گرفته، هیچ اطلاعی به کسی داده نشده. ولی این باید خبر خیلی در واقع محکمی باشه که بخوانم تو روزنامه نوشته باشن. واقعا نگران وضعیتش هستیم در حال حاضر. مقامات سوئدی تماس گرفتن، گفتن که از ایران خواستیم که این حکم رو کنسل بکنند و امیدوارم که این کار رو انجام بدن. ولی خب تا چه حد روابط بین ایران و سوئد جلو خواهد رفت؟ منظورم این هستش که چون من دقیق نمیدونم چه صحبتی شده، ولی گفتن که ما خواستار این شدیم که حکم اعدام رو لغو بکنن، ولی جزئیاتش رو نمیدونم. هر سال یک بار احمد رضا رو یا میکشن به انفرادی یا حکم رو میگن، که یعنی هر سال دارن با استرس به ما شکنجه وارد میکنن. احمد رضا دارن شکنجه وارد میکنن و دولت سوئد عملا هیچ کاری نکرده، برای اینکه هیچ فرقی تو حکم احمد رضا داده نشده، علارغم اینکه هیچ سند و مدرک محکمه پسندی علیه احمد رضا وجود نداره که بخواد نشون بده که احمد رضا گناهکار هستش و احمد رضا رو نه تنها بهش سالیان سال بلکه حکم اعدام داده شده. بر چه سند و مدرکی، بر چه اساسی داده شده اینها؟ خب من انتظارم از دولت سوئد این هستش که به عنوان یک شهروند دو تابعیتی این رو در نظر و حقوقی رو که احمد رضا دارا هست به عنوان یک شهروند سوئدی چرا نتونستن اونجا حقش رو استحقاق کنن و این خیلی رنج‌آور هستش و واقعا متاسفم که نتونستن تا الان کاری برای احمد رضا انجام. واقعا میتونم بگم که فقط این یه بازی کثیف هستش که در واقع هم احمد رضا رو دارن شکنجه میدن هم خانواده‌اش رو. شکنجه لازم نیستش که شکنجه جسمی باشه، این شکنجه روحی رو که به ما وارد کردن ما رو آزار داده و اینکه بخوان یه آدم بیگناه رو وارد بازی‌های سیاسی خودشون بکنن واقعا تأسف‌آور هستش که شهروند خود ایران رو دولت ایران بخواد بازیچه دست روابط سیاسی بکنه بین دو تا کشور.
صدای ویدا مهرانیا رو میشنیدید، همسر احمد رضا جلالی که گفته شده تا پایان اردیبهشت اعدام خواهد شد. اما خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از چند مقام آگاه به سیاست‌های حکومت ایران نوشت که در پی افزایش بهای نفت تحت تاثیر جنگ در اوکراین، رهبران مذهبی جمهوری اسلامی عجله‌ای برای احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا ندارند. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی، ابتدا از او پرسیدم چقدر این گزارش رویترز و تاثیر افزایش قیمت نفت بر وضعیت تهران واقع گرایانه است.
ببینید، از لحاظ بودجه ایران در سال جاری 1,400,000 بشکه در روز با بشکه‌ای 70 دلار بودجه را بسته، منتها در عمل حدود 1,000,000 بشکه صادرات نفت داره، اما قیمت نفت الان در بازارهای بین‌المللی 110 دلاره و ایران هم 20 دلار تخفیف میده و به 90 دلار میفروشه. یعنی از لحاظ بودجه ایران مشکلی نخواهد داشت، اما دو تا مشکل اساسی وجود خواهد داشت. یکی این که ایران قبل از تحریم ها 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، الان حدود 1,000,000 بشکه صادرات نفت داره. یعنی عدم و نفعی که ایران از محل افت صادرات نفت داره بسیار عظیمه و ما الان میبینیم که درست ایران هم صادرات نفتیش، هم درآمدهای نفتی، هم صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده، اما باز هم با مشکلات ارزی مواجه هست و ما میبینیم که ارز ترجیحی رو الان دارن حذف میکنن و نان یارانه‌ای اینا همه حذف میشه فقط به این خاطر که مشکل ارزی داره ایران. صندوق بین‌المللی پول همین هفته گذشته یک گزارش منتشر کرد که نشون میده کل صادرات ایران به امسال به 140 میلیارد دلار خواهد رسید، در حالی که در سال 2020 54 میلیارد دلار بود و نه تنها رشد درآمدهای نفتی و صادرات محصولات نفتی ایران افزایش پیدا کرده، بلکه به خاطر افزایش قیمت نفت محصولات معدنی و همچنین پتروشیمی ایران هم با رشد چشمگیر قیمت مواجه شده و کل درآمدهای ایران از محل صادرات به شدت افزایش پیدا کرده.
در یکی دو ماه گذشته جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها مدعی شده که صادرات نفت جمهوری اسلامی به پیش از تحریم ها بازگشته و ایران در زمینه فروش نفت و محصولات اون با مشکلی روبرو نیست. چقدر این گفته های وزیر نفت میتونه قابل اتکا باشه با توجه به اینکه ما میبینیم که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی با بحران های بسیار زیادی در عرصه‌ی اقتصادی روبرو هست؟
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل کپلر یا تنکر ترکرز و غیره نشون میده که ایران بخش اعظمی از نفت خودش رو راهی چین میکنه و بخش اندکی هم راهی سوریه و ونزوئلا میشه. اما در مورد چین، خود چین مستقیما نفتی از ایران نمیخره. ایران از طریق واسطه ها و دلال ها و با تخفیف های زیاد و هزینه هایی که برای دور زدن تحریم ها انجام میده، نفت خودش رو تحت نام نفت عمان، امارات، عراق، مالزی و اندونزی راهی چین میکنه.
بسیاری از کارشناسان حوزه نفت و انرژی بر این باور هستند که دولت جو بایدن در شرایط فعلی از بسیاری از تبادلات نفتی و حوزه انرژی جمهوری اسلامی که تحت تحریم‌های ایالات متحده بوده چشم‌پوشی کرده و این چشم‌پوشی و سخت نگرفتن شرایطی که دولت آمریکا در حال حاضر اعمال می‌کنه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا ایران بتونه در عرصه فروش نفت فعالتر بشه. نظر شما در این باره چه هست؟
آقای جو بایدن وقتی که بر سر کار اومد، ایران صادرات نفتش به حدود 320 هزار بشکه در روز سقوط کرده بود و طی یک سالی که رئیس جمهور آمریکا بود صادرات نفت ایران دو برابر شد و الان هم به نزدیکی 1 میلیون بشکه در روز رسیده. یعنی در عمل ما می‌بینیم که سختگیری‌های دولت آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، عملاً این رو نشون میده.
گفتگو بود با دالقا خاتین‌اوغلو. اما در یک همایش جهانی در شهر ورشو پایتخت لهستان با هدف کمک به کشور جنگ زده اوکراین بیش از 6.5 میلیارد دلار جمع آوری شد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به میزبانی لهستان و سوئد و با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی به منظور جمع‌آوری کمک به اوکراین، کشوری که از پنجم اسفند ماه گذشته مورد جنگ تجاوزکارانه روسیه قرار گرفته برگزار شد. ماتئوش موراویسکی نخست وزیر لهستان در این گردهمایی گفت اوکراین روزانه به 12,000 تن کمک بشردوستانه نیاز دارد و همینک تنها 1/4 آن دریافت می شود. و آنگاه افزود همایش جهانی کشورهای حامی اوکراین در نشست ورشو با تعهدهای میلیاردی همراه بوده و سپس گفت در مجموع بیش از 6.5 میلیارد دلار گردآوری شده که این مبلغ برابر است با بیش از 6 میلیارد و 170 هزار یورو. نخست وزیر لهستان در ادامه تاکید کرد بدون خودستایی مبلغ جمع‌آوری شده امروز بار دیگر نشان داد که حمایت از اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف نهایی از راه اندازی این گردهمایی هم در این خلاصه شده که پولهای جمع‌آوری شده صرف کمک‌های انسانی به اوکراین، کشوری شود که مورد حمله روسیه قرار گرفته. در همایش کمک به کشور جنگ زده اوکراین، خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در سخنانی گفت با هدفی روشن برای یاری رساندن به شهروندان شجاع اوکراین در اینجا گرده هم آمده ایم. مردمی که با متجاوزی می جنگند و از آزادی خود دفاع می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آنگاه از کمک‌های 4 میلیارد یورویی این اتحادیه به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور یاد کرد و افزود این کمک‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه تا ورود اوکراین به اتحادیه اروپا و کمک به بازسازی این کشور ادامه می‌یابد. بر پایه ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز حمله تجاوزکارانه روسیه به خاک اوکراین، نزدیک به 8 میلیون شهروند اوکراینی در داخل این کشور در سرگردانی به سر میبرند و بیش از 5,300,000 تن هم وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده اند. در همایش جهانی کمک به اوکراین، رئیس جمهور این کشور زلنسکی هم به صورت آنلاین شرکت داشت. او در این گردهمایی یادآور شد برای بازگشت به یک زندگی امن، اوکراین در آینده به پول، تکنولوژی و فناوری و افراد کارشناس در همه عرصه‌ها نیازمند است. آقای زلنسکی همزمان از طرح مارشال یاد کرد و گفت اوکراین به مدلی مدرن از این طرح نیاز دارد. طرح مارشال برنامه موفقی بود که آمریکا پس از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای اروپایی پیاده کرد تا اقتصاد آنها پس از این جنگ ویرانگر بازسازی و شکوفا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.